أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر بحث روز گذشته چهار نوع حکومت رو مطرح کردن که بگوییم مراد ما از تشکیل حکومت چه مشروعیت و چه وجوب. هرچه میگوییم مرادمون قسم اوله، نه اون سه قسم دیگر، چون اگر تحقیق نکنیم این چهار قسم رو مجدداً ممکنه به خود ما ایراد وارد بشه. ما داریم میگیم حکومت واجبه، یکی میگه نه. اما علتش اینه که وقتی ما میگیم بله، یه چیز دیگه رو داریم میگیم، قسم اول رو داریم میگیم. اون که میگه نه، قسم چهارم رو داره میگه. لذا تبیین مراد خیلی خوبه این رو صحبت بکنیم. منظور ما از مشروعیت حکومت که میگیم خدا برای امام قرار داده و همچنین بعد برای نائب او که فقیه هست، اینه که حکومتی رو در یک محدوده ای تشکیل میده و تو اون قسمت احکام الهی رو اجرا میکنه. مثال من همون 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام، اینو داریم میگیم. حالا تو همون 5 سال که حضرت داشتن حکومت میکردن، در یه بخشایی از جهان حکومت های جائر بودن. در روم که اروپای فعلی هست حکومت دیگری بود، در ایران ما حکومت دیگری بود. خوب باشه، اونا رو ما شرعی نمیدونیم، میگیم حکومت حق امامه و امام باید حاکم باشن. از جانب پروردگار هم این حق برای امام گذاشته شده. دیگران طاغوت هم. بعدش هم که ائمه مجبور شدن کنار برن از حکومت، از زمان امام حسن علیه السلام که صلح بر امام تحمیل کردند و امام رو کنار زدن، و بعدش تا زمان امام عسکری علیه السلام که به شهادت رسیدن، تمام میبینید که دیگه حکومت دست امام نبوده. نبود حکومت دست امام معناش سلب مشروعیت نیست. ما دو مرتبه تکرار میکنیم که مشروعیت حکومت مال امامه، ولو عملا امام کنار هستن و طاغوت حاکم. این نکات که داریم میگیم برای فقیه هم هست. فقیه اگر حاکم شد، مرادمون همینه که اگر میتواند حکومت رو تشکیل بده باید تشکیل بده. کاری هم به حکومت های جائر تو زمان خودش نداشته باشه، ممکن در یک کشوری در یه جایی دیگه یه حکومت دیگه هم باشه. ما اونا رو طاغوت میدونیم. اگر کسی از ما سوال بکنه حکومت حق کیست، شریعتش میگیم از جانب پروردگار فقط به امام و به فقیه داده شده، دیگران نمیتونن حکومت بکنن. خدای متعال رضایت به اونها نداره. به مؤمنین هم فرموده باید کافر به طاغوت باشه. این قسم اول. قسم دوم از حکومت، منظور بعضی از حکومت اینه، حکومتیست که میخواد جامعه رو اداره بکنه که مانع هرج و مرج بشه. این مراد ما نیست. این هم یه بحثه، الان تو کلمات اومده، تو کلمات شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اومده. مرادشون حکومت امام یا فقیه نیست، مرادشون اینه که هر جامعه ای لابد از یک حاکم است تا مانع هرج و مرج بشه، نظم جامعه به هم نریزه، ولو یه رضا خانی باشه که آدم فاسق و فاسدی باشه. این قسم دوم از بحث ما خارجه. چرا؟ همون کسانی که این حرفا میزنن میگن ولو کان فاسدن، میگن اون زماندار ولو فاسد باشه، جامعه بدون زماندار نمیتونه باشه. این تو روایت امام هشتم علیه السلام اومده که انشاءالله بعدن میخونیم. پس اگر حضرت فرمودن جامعه حتما باید یه حاکم داشته باشه، من برن او فاسده فرق نمیکنه، چه بر چه فاسد، این معنیش این نیست که امام هشتم علیه السلام دارن مشروعیت میبخشن به حکومت جائر. نمیخوام بگن اونم حکومت شرعیست، مثل فرض کنید خود مأمونی که تو زمانه ایشون بود. بالاخره جامعه نیاز به یه حاکم داره ولو مأمون باشه. حالا امام هشتم علیه السلام معتقدن که مأمون حکومتش مشروعه، اینه که نمیخوام بگن، میخوام بگن جامعه با سه حالت داره، یا حاکمش بر است همون حاکمای الهی آسمانی، یا فاسده و یا اصلا بدون حاکم. از این سه حالت این سومیشو میخوام بگن نمیشه، اینو میخوام بگن. وقتی میگن سومیش امکان نداره، چون اگه هیچ حاکم نباشه نزد به هم میخوره، هر کی میخواد سرقت میکنه، هر کی میخواد یکی میکشه، هیچ قانونی هم وجود نداره، هر کی میخواد خونه هر کیا میره توش میشینه، نمیدونم رابطه نامشو با هر کی میخواد میره پیدا میکنه، زور هر کی بیشتر برسه هر بده میکشه رو به قول امروزی هم گل آی نفس کش کی هست جلو من بخواد نفس بکشه. برای اینکه جامعه به این حالت نرسه میگن یا زمان داره بر یا فاسد. اون وقت که این بحث مطرح میشه نمیخوام مشروعیت ببخشیم به هر دو و بگیم چه بر چه فاسد، اینا هر دو شرعی هستن. اصلا یه بحث دومی است. یه بحث سومی هم هست و اون بحث اقامه امر به معروف و نهی از منکر، اونم از بحث ما خارجه. گاهی تو کلمات فقها ما اینو میبینیم که میگن اقامه امر به معروف و نهی از منکر واجبه. اون کسانی که این بحث رو مطرح میکنن دنبالش ایران دارن که اقامه امر به معروف که منوط به تشکیل حکومت نیست که، بنابراین اون هم از بحث ما خارج میشه. اگه حکومت دست طاغوت باشه، اما من یا شما تو اون حکومت طاغوت میتونیم امروز به همسایمون یه تذکر بدیم، چهار تا شرط امر به معروف هم هست، آیا واجبه یا نه؟ بله واجبه. کار به حکومت نداره که بگم صبر بکن تا در رأس حکومت یه فقیه بیاد بعد من امر معروف بکنم. پس بحث امر به معروف منوط به تشکیل حکومت نیست، ولیکن اینم میدانیم که اگه حکومت تشکیل بشه امر به معروف خیلی زیادتر میشه. حکومت وقت دست رهبر آسمانی باشه زیر بنای حکومت و قوانین میشه مدافع، و اگه ما تو طاغوت مثلا امر معروف میکردیم بعد حکومت اگه گرفتارش میشدیم اون تو روی ما میایستاد. الان اینطور نیست، الان قوانین مدافع ماست. لذا کلی باید بگیم، حالا تا میگیم ممکن مورد جزئی ماست باشه که عمل نشه، اون کار نداریم، معروف به اشخاصه، قانون رو دارن میگن. قانون اینه که دفاع بکنه از امر به معروف. لذا تو طاغوت ممکنه 5 امر معروف بکنه تو یه روز، وقتی که حکومت الهی شد 5 میشه 20. اینطور میشه. لذا قطعاً با تشکیل حکومت امر معروف راهش باز میشه. این یه چیز قطعی است. اما حالا به موانع برخورد میکنه اونو جز بحث ما نیست. همیشه موانع وجود داره. تو طاغوتش هم موانع هست. پس اقامه امر معروف هم اینا توجه بکنیم که اونایی که میخوان با امر معروف برن جلو، بعد میگن بحث حکومت لازمش نیست که. خب میگیم این بحث ما خارجه و اون تشکیل حکومت که ما داریم میگیم یه چیز وسیع تر از اینه که انشاءالله دلیلشو اگه رسیدیم امروز میگیم، نشد فردا میگیم. و اما چهارمین چیزی که باز مراد ما نیست، تشکیل حکومت جهانی است. حکومت جهانی مختص به یک نفر است، اونم امام دوازدهم علیه السلام. امامان قبل این کارو به عهدشون نبوده، اصلا شرایط یعنی فراهم نبوده، نه اینکه حالا حق نداشته باشن، منظور ما این نیست. اما 11 امام معصوم علیه السلام نمیتونستن عدالت رو در جهان پیاده کنن. امام 12 هم نتوانستن که غائب شدن. این غیبتشون برای اینه که منتظرن تا شرایط فراهم بشه. لذا اگر ما میگیم مشروعیت حکومت برای امیرالمومنین علیه السلام یا امروزه میگیم برای فقیه، باز منظور قسم چهارم هم نیست. اینه که اگر اینا رو واضح نگیم، الان خیلی هستن تو خود حوزه و مقابل این بحث مشروعیت وایسادن حرف میزن. وقتی میگیم حکومت مشروعیتش با خداست چی، فوری میگه نه، بعد هم میگه نه، میگه منظوره چیه، میگه نو قسم چهارم. خب قسم چهارم ما هم میگیم نه، یکی با قسم چهارم مختص یه نفره. اینو تو روایات هم آمده و اگه کسی دیگه هم ادعا کرد فرمود صاحبش طاغوته. کسی توانایی نداره که عدالت رو در جهان پیاده بکنه. اگر هم کسی ادعا کرد بدونید طاغوته، دروغ میگه، توانایی نداره. این مختص یه نفره که انشاءالله منتظر ظهورشون هستیم، ظهور بکنن و خواهیم دید که به لطف الهی که شامل حالشون میشه و شرایط که قبلش فراهم شده که تو روایت ها اومده حضرت ظهور میکنه. پس قسم چهارم هم از بحث ما خارجه. فقط مراد ما قسم اول شد. مثالمون هم 5 حکومت امیرالمومنین علیه السلام شد، خیلی واضحه. اون 5 حکومت چقدر زیباست که میبینیم در کنار حکومت های جائره، قشنگ واضح است اینا هست. آیا تو اون 5 حکومت دیگه رو کره زمین نبود که طاغوت باشه؟ چرا؟ در روم بود، تو ایران هم بود، جای دیگه هم ممکنه اگه چین و جای دیگه هم اون زمان بوده قاعدتا اونجا هم حاکم بشه. ما زیاد خبر نداریم از تاریخ اون زمان، اما قطعا بوده حاکم. حکومت اگه در جای دیگه باشه این معناش این نیست که امیرالمومنین علیه السلام برن کنار. نه خیر، حکومت حق امامه، دیگران باید برن کنار. اما خب دیگران نمیرن، وقتی نمیرن چکار کنن؟ وقتی نمیرون کنار و زور هم دستشون است و امروز اسلحه دارند و بمب شیمیایی هم دارند و وقتی نمیرن کنار دیگه وظیفه ای نداره فقیه که. اما ما مشروعیت رو داریم میگیم، مشروعیت مال فقیهه و فقیه به نیابت از امام این باید حکومت رو تشکیل بده. پس نه قسم دوم مرادمونه، نه قسم سوم، نه قسم چهارم. این چهار قسم حکومت رو میگیم و میخوایم بگیم بحث ما تو قسم اول. خب چرا قسم اول تو عبارت ها نیامده؟ اینو بارها گفتیم، باز تکرار میکنیم. چون فقها ها باور نمی کردن که یه روزی فقیه بتونه حاکم بشه، لذا ذهنیتشون از اول میرفت رو چیز وقوعی. اون چیزی که امکان وقوعش بود این بود که همیشه حکومت ها دست تواقیت بود و فقها ها یا کاملا کنار گذاشته شده بودن، هیچ دخالت و حکومت نداشتن، یا گاهی مثل شیخ بهایی و علامه مجلسی اینها یه مقدار رابطه پیدا میکنن و تو این رابطه امر معروف ها رو تشدیدش میکنن. به جای پنج تا امر معروف ها رو ما مثال زدن، به جای پنج تا میکننش بیست. اما علامه مجلسی خودشون نمیدن حاکم بشن، طاغوت نمیرد کنار، اونو حتی خودش میدونست. زمان شیخ بهایی هم همینطور، دیگران هم همینطور. ناصر الدین شاه مثلا کجا میرفت کنار؟ مظفرالدین شاه کجا میرفت کنار؟ این طاغوت ها نمیرفتن. اما تو همون زمان بعض از فقها ها در اثر ارتباطی که داشتن، حالا ارتباط هم یا این بوده که خود اون طاغوت میخواست برای تثبیت حکومت خودش میمد با این علما نشست و برخواست میکرد، مثل مأمون که امام رو آورد و تو ظاهر میخواست حکومت خودش رو تثبیت بکنه اما در واقع میخواست امام رو شهید بکنه و بالاخره این کار رو کرد. منطور نه به روش پدرش که امام هفتم برو تو زندان رو شهید کرد، گفت من کار نمی کنم، امام یادم تو دستگاه حکومتی و اینجا شهیدشون میکنم. بالاخره یکی سلاحی با یکی ارتباطه میتونه توی موقعیتی مخفیانه او رو سن نشد. مأمون تو فکر این بود اما میخواست کسی لعنش نکنه. اون روزی هم که امام رو سن دار، مأمور فرستاد که ببین امام میرن خونه تو مسیح با که حرف میزنه، با هر که هم دارن دستگیرش کنید بیارید اعدامش کنید. وقت امام برای اینکه کسی جانش تو خطر نباشه عوار کشن رو سرش. این مأمور از پشت سر که میاد میدید اما اصلا عوام که چند رو سرشون پایینه، با ایش که صرف نمیزن. رفت به مأمون گفت آره امام این کاری کرد. مأمون هم خیلی خوشحال شد که امام با کسی حرف نزن. اما خبر نداشت که قبلش فرموده بودن اگه عوام رو سر کشیدن این نشانه مسمومیت منه. همینا حضرت به عکس مکری که مأمون کرده بود امام دقیقا به عکسش مکر کرده بود و مکر و مکر الله اینه. اون خوشحال بود که امام عوا رو سر کشیدن و به کسی حرف نزدن، حتی اشاره نکردن، در حالی که امام همین رو علامت مسمومیت خودشون قرار دادن که بعد نگید امام با مرگ طبیعی از دنیا رفت. حالا منظور اینه که چرا فقها ها حرف از مشروعیت کم تر زدن؟ علتش همین بوده، کسان باور نمی کردن. اما برای اینکه بدونیم اجماع هست روی این بحث مشروعیت، من بحث رو عوضش میکنم. اصلا چرا ما بحث مشروعیت رو مطرح کنیم؟ من بحث رو عوض میکنم، شما جوابش رو میگید اجماع هست. چطوری وارد بحث میشیم؟ میگیم در طول تاریخ یک فقیه نداریم که راضی به حکومت طاغوت باشه. اینو دنبال بگردید، اینو دنبال بگرد تو عبارت های فقها ها. اگه تونستی یه جور پیدا کنه که یه فقیه بگه من راضی به حکومت طاغوت. این طرف وقتی که بحث به این شکل مطرح بشه میگید این اجماعیه. خیلی خوب، وقتی هیچ فقیه راضی به حکومت طاغوت نیست، مفهومش اینه که همه فقها راضی به حکومت فقیه جامع شرایط هست. دوباره سوال میکنیم پس چرا نگفتن؟ میگه خب باورشو نمیشده، وقوعشو میگفتن امکان نداره. پس اینه وقت تو بعضی از کتاب ها، نه خیلی تو از جامعه دیدم ایران، بس از مشروعیت میکنن و میگن بگردیم ببینیم آیا یه فقیهی گفتست که مشروعیت با حکومت فقیهه یا نه. خب این حرف خیلی حرف نادرستی است. اگه دنبال این عبارت بگردیم معنیش نیست که داریم اجازه میدیم که یه فقیه راضی با حکومت طاغوت باشه، چون اگه مشروعیت این رو خدشه وارد کردیم اون ورش مشروعیت پیدا میکنه دیگه. باید بگیم یه فقیه میگه طاغوت حکومتش مشروع، یکی از این دو دیگه، یا باید بگه امام و فقیه مشروعیت دارد یا طاغوت، کدومش؟ اون که تو عبارت ها اومده در حوزه ها معمولا بحث نشده، اما اونم که بحث کردن دنبال مشروعیت رفتن که بیدن تو کلمات بابا، مثلا کلمات صاحب جواری جا، اگر من جایی پیدا میکنم که ایشون گفته باشن مشروعیت مال فقیه. بعدن یکی از این آقایم دیدم گفتش نه کسی تا به حال نگفته و من اولین بار سرم میگه. خب اینم ادعایش که بعضی ببینید کم کم بحث به کجا میرسه که میگه من اولین بار سرم این رو میگم. عرض من اینه که اصلا بحث رو نباید تو مشروعیت دنبال مشروعیت بگردیم، به عکسش بکنید بحث رو، ورود به بحث یه جور دیگه باشه. آیا امام یا فقیه راضی به حکومت طاغوته؟ همیشه هم تو طول تاریخ طاغوتا بودن. کدوم فقیه هست؟ کدوم امام معصوم علیه السلام هست که راضی باشه؟ میگه هیچ کس. خب میشه پس اجماع. وقتی میگیم راضی به اون نیست، مفهومش اینه که راضی به حکومت امام و فقیه، میشه اجماع. بعد میگیم پس چرا نگفتن؟ میگیم خب نگفتنش دلیل بر نبودن نیست، نگفتن چون وقوع پیدا نمیکرده. میگفتن چیزی که نمیشده برای چی بیان بحث بکنه، و یا فائده نمیدونستن، گاهی هم تقیه میکردن. مثلا توی شرایطی بوده که اگه میخواستن بگن مثلا ائمه ما، اگه صریحاً یه سخنرانی میکردن برای اصحاب، میگفتن حکومت حق منه، و ببینی منصور دمانقه چکار میکرد؟ بلاسه امام رو میکوش، نگفته امام احضار میکرد. امام گفت شما دارید اسلحه جمع میکنید؟ امام گفتن نه، کجا اسلحه جمع میکنید؟ حکومت دست آنها بود. ازا ائمه علیهم السلام اگه نگفتن معناش تقیه هست، نه اینکه حق امام نیست. بعد دنبال بگرد نبینیم مشروعیت با امام است یا با منصوره. حرف خیلی حرف بدیه، ما نباید اینطور اصلا وارد بحث بشیم. قطعا ائمه علیهم السلام مشروعیت و حق خودشون میدانستن، و قطعا تو دوران غیبت هم همه فقها ها مشروعیت حکومت رو حق فقیه میدونن، فقیه هم یه نائب اوه. اون تو نگفتن به خاطر دو تا چیز، یا فایده نمیدونستن، گفتن آره ما بگوی حکومت دست فقیه که نمیفته که، چه فایده ای؟ و یا اینکه اگه بگیم درد سر درست میشه، اعدام میکنن فقها را، تقیه میکنن. اما اگه میخواییم ببینیم اجماعی این بس، این سؤال مطرح بکنیم، بگید آیا یک فقیه داریم که راضی به حکومت طاغوت باشه؟ میگید نه. تا گفتیم نه یعنی همه فقیه راضی به حکومت فقیه هم، این طرفش اثبات میشه. این بس ما فکر کنم اگه این طور وارد بشیم خیلی بس واضح میشه. البته ما همه داریم از زمان خودمون داریم استفاده میکنیم، بعد از که واقع شده یک نظام بحث رو میگیم اگه جور دیگه مطرح بکنیم بهتر میشه نسبت به فقها در طول تاریخ. اما خود ما میگه 100 سال پیش بودیم شاید جور دیگه فکر میکردیم، و شاید طبق کلمات صاحب جواهر شیخ عظمت انصاری ما هم همونطور حرف میزنیم. فکر نکنیم حالا ما یه چیز جدید داریم میفهمیم، این همش از برکات نظامه که محقق شد. حالا که محقق شده میگیم بحث رو باید عوضش کنه، دیالا تقییه که نیست که. حال که طبیعه نیست، از شما سوال میکنم، شما که آیه 60 سوره نساء رو نگاه کردید، خوندید که کسانی هستن که یوریدونن یتهاکم و الا طاغوت، قرآن سریعا میگه بعضی هستن میخوام به طاغوت مراجعه کنن، وقت عمر رو ان یک فروبه، این صریح آیه هست، صریح روایات هم هست، و بالاتر از او اینه که حتی امام مورد جزئی رو میگفتن کمک نکنید به طاغوت، تا چه رسد به اینکه اصل حکومت شو بخواد تایید بکنن، اصل حکومت که اصلا تایید نمی کردن. تو مورد جزئی به صفان میگن چرا شطور دادی، برای چی ایرادش میگیرن، میگن اون طاغوته، شما شطور داده اجاره دادی، بعد میگی خدایا برگردید از حج و پولای اجاره منو بده، و حضرت گفتن پس تو میخوایی راضی هستی که طاغوت زنده باشه تو برگرده، در حالی که تو باید نفرین بکنی، باید مرگ بر او از خدا بخوای، نباید راضی به زنده بودن او باشی. یعنی شیعه رو اینطوری تربیت کردن که شیعه هیچ وقت راضی به حکومت طاغوت نبوده. اگه علی ابن یقطین رو تو دستگاه طاغوت، با اجازه امام رفته، بی اجازه نمیرفتن تو دستگاه طاغوت، همیشه از اون یه امر واضحی است، یه امر واضحه، نباید ما مبهمش بکنیم، دوره بگم مشروعیت حکومت آیا با فقیه است یا با طاغوت است، و بعد هم میگم تو کلمات نیمده است. نکته یه دیگه که پس بحث رو دقت کنیم، ما اصلا تو مشروعیت اینطوری نمیریم جلو، ما از اول میگیم مشروعیت با حکومت رهبران آسمانی، چه امام چه نائبه، نیامدن تو عبارت هم گفتیم یا تقیه است یا به خاطر عدم فائده، اینا بوده. اما در این حال اگه میخواییم برای دلمون ثابت بشه تو درونمون که هیچ فقیهی خلاف این صحبت نکرده، ببینید هیچ فقیهی صحبت از مشروعیت حکومت طاغوت نکرده، این آقایی من واضح حالا اینطوری واضح ترش کردن، ببینید کدوم فقیه گفته حکومت طاغوت حکومت آسمانی است، و چی راضی نبودن به حکومت های اونا که. این یه نکته است که اینجا از من. نکته یه دیگه اینه که با چی؟ نمیشنه
دین اومده برای همه مرد کافه این مرد
خب خب چکار کنیم؟ جهانی؟ نه جهانی میگیم توانایی نیست،
وظیفه
میدونم مانع هست، میگیم فعلا ما حکومت محدود منظورمونه، نه حالا نرید بسته دیگه از میرا دوره بریدید، شما رفتید قسم چهار رو مندم، قسم اول رو میگه همین رو حلش بکنی دیگه، بس این قسم چهار ما گفتیم حکومت جهانی ها مختص یه نفره، حالا به اصطلاح علمی بگم دیگه، شما طلبی صغرای مسئله نه کبرا، صغراش حکومت جهانی که همه جهان پر از عدالت بشه توسط چند نفر، شما میگید تازه یه نفر، اصلا ما نفر دوم نداریم، وقتی نداریم بحثش هم نمی کنیم، و حتی میگیم ای کسی هم ادعا کرد طاغوت است، بدونید همچین قدرتی نداره، نه ائمه ما علیهم السلام ادعا کردن، نه فقها ادعا کردن، این بحث رو دلش کنید یه دوره تو قسم اول. اما ممکنه شما اشکال بزنتون برسه که اونا محرومن، محرومن که چکار کنه؟ دوره بریم چکار کنه؟ وقتی نمیشه چکار کنه؟ به امیر المؤمنین شما خود اعتراض بکنید، بگید که چرا نمیری تو روم، چرا نمیری کجا، وقتی نمیشه دیگه نمیشه، بخواد یه طاقتمون دو نشست بسید، اما اگه بتونن برن خب میره، شما کلیتشو میگید اگه بتونن، اما صغرای مسئله، آیا امام میتونستن امیرالمومنین تو کل جهان عدالت رو پیاده کنن؟ نه، این کار میگیم کار یه نفره صبح و امام دوازدهم. وقتی میگیم کار یه نفره، الان مثلا ما صدور انقلاب رو بحث میکنیم، برای چی میگیم؟ برای همین فرمایش شماست که نگیم میخوان محروم باشن دیگه. نخه، اگه توانایی داریم چیکار میکنیم؟ صادر میکنیم. اما بدونیم تو این صدور انقلاب هیچ وقت ما توانایی نداریم تو جهان پیاده کنیم. خب میگن تو وقوعش نمیرسه به کل جهان. وظیفه تا جایی که بتونی، اون میشه امر به معروف، اون که واجبه که.
بله.
ولی دار حرف رو عوض میکنن. همینه. ما میگم امر به معروف، ها میگن تبلیغ. رهبر قرآن میگن جهاد تبلیغ. ببینید اسم اون هر چی عوض کنید به یه جا برمیگرده. اما آیا همین تبلیغی که آقا میگن آیا میتوند یک فقیهی تو کل جهان عدالت رو پیاده کنه؟ جواب منو بدید تا صاف بگید نه.
زمین سازی میشه.
زمین سازی همونست که داریم، ما قسم اولش که گفتیم، ما قسم چهار رو داریم میگیم. نمیدونم اول بحث بودید این چهار قسم ها؟ همون بحث دیروزه. قسم اول داریم میگیم حکومت در یه جایی باشه و حالا دایره وسطی تا جایی که امکان داره وسط هم بده. صدور انقلاب هم میگه. قسم چهارم حکومت جهانی است که معتقدیم یک نفر است در کل جهان عدالت رو پیاده خواهد کرد. یملع الله به الارض، این بهی ولی یه نفر، نه یازده امام دیگه و نه فقها ها. اما آیا یازده امام دیگه که میگیم نه، آیا مثلا حق نداشتن؟ چرا حق داشتن؟ اصلا ما حق در حکومت برای امام میدونیم، ما برای فقیه، امروزه چند برای فقیه میدونیم، ما راضی به حکومت طاغوت های دیگه نیستیم. اما وقتی در یه گوشه جهان یه طاغوت حاکمه چکار بکنه فقیه؟ میگه جایی دیگه نداره منصرف بشه از ایران، نه برای چی منصرف بشه؟ این حق فقیهه. بله.
بله.
بله. قدیر خم همینه، اصلا ولایت رو ما معتقد برای امام میدونیم حکومت. لذا بحث خیلی تو اینجا واضحه که هرچی بحث بکنیم این بحث رو بده تکرار میشه، زارنه اجازه دیگه تکرارش نکنم. ما بینش یه چیه مثلا؟ یعنی حد وسط؟ حد وسطش میشه بی حاکم. حد وسطش اینه نمیشه که یعنی اینا یا به رهبر آسمانیست، رهبر آسمانی هم اینا بسیش پس قبلا گفتیم و دوره مجبورم تکرار بکنم این بحثم گفتیم. رهبر آسمانی میگم میخوام خلاصش بکنم ولی باید تکرار بکنم، میگم رهبر آسمانی انبیا هستن، بعد آخرین پیغمبر، بعد میگیم دوازده امام، بعد میگیم فقها. میخوام نه تکرار نکنیم، میگیم یا کسیست از جانب پروردگار خدا اذن به او داده حکومت رو و یا اذن نداده. اون که اذن داده است میشه رهبر آسمانی، به تعبیر دیگه حالا بگیم یاقوت، میخواد اینطوری بگیم یا یاقوت است یا طاغوت. حالا کسی اینطوری یاقوت هم نمیگه، اما یا رهبر آسمانی است یا رهبر زمینی، اسمش رو هرچی میخواد بگیره. اما ببینید منظور ما چیه. رهبر آسمانی فقط پیغمبر نیست، امام هم هست، فقیه هم هست. اگه اذن نبود دیگه میشه طاغوت. شاید تو ذهن ما باره که شما مثلا اینه که یک کسیست که مسلمونه سو چیه، اما اینجاشو فاسقه، یه دونه فسق داره نامینه که نمیره از امام اجازه بگیر. خودش هم تو مهد حکومت عدالت رو اجرا میکنه اما اسلام هم قبول نداره، آخرش طاغوته. این وقتی اسلام قبول نداره. این طاغوت نمیخوام بگیم تا طاغوت مرتب فساد ترویج میکنه که نه، گفتم اصلاح میکنه تو جامعه. فقط بگید از جانب خدا وقتی رضایت نیست میشه طاغوت. نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه، مشروعیت حکومت وقتی ثابت شد که برای رهبران آسمانیه، این مشروعیت ما لازمت با وجود داره، نه با استحباب، نه با اباحه، نه با کراهت، نه با حرمت. با حرمت که قطعا نمیخونه. اما اینم بدونیم برای اینکه یک دنبال عبارت وجوب اینا نگردیم دوره، چون یا آقایی دیدم دوره دنبال همینه است. آیا وقتی میگه مشروع است، حالا واجبه تشکیل حکومت بده یا مستحبه؟ خب نگفتن که، چون نگفتن ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه. عرض من اینه که نخه، امکان نداره مستحب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ای گفتید حکومت آسمانی مستحب است، یعنی اجازه دادید حکومت طاغوت. دوباره برگردیم به اون نکته، آیا خدای متعال اجازه میده حکومت طاغوت؟ نه. وقتی اجازه نداد پس تشکیل حکومت واجب میشه، برای رهبران آسمانی واجبه. میشه این بحث را اگه ما به این شکل مطرح بکنیم یا از دنبال کلمات نمیگردیم. حالا اون عزیز ما دوره دنبال میگردیم یه استحباب جواهر رو کلام پیدا میکنه گردیم. خب نیست. وقتی بحث استحباب پیدا نکردیم، نگید صاحب جواهر که نگفتن پس من اولین کسی هم که دارم میگم واجب تشکیل رو. نه خیلی، شما بحث رو ازش بکن، بگو آیا صاحب جواهر راضی با حکومت طاغوته یا نه؟ قطعا میگید نه. یعنی یه چه واضح هم آیه قرآن یه فقیه کتر راضی با کنه طاغوت. وقتی راضی با اون نیست پس این ورش میشه واجب. یعنی حکومتی که دست فقیه است واجبه تشکیل بده. پس چرا نگفته است صاحب جواهر یا دیگران؟ همون دوتا مشکل رو بارها گفتیم، یا تقیه میکردن و یا اگه تقیه نبوده فایده ای نمیدیدن. گفتن ها بگیم طاغوته که نمیرن کنار، که فکر میکردن همیشه زمان مثل زمان خودشونه یا صدها سال قبلش. باور نمیکردن که 200 سال بعد یک کسی از قوم قیام میکنه و چه میکنه. حتی روایت هم جالب است، الله مجلسی روایت های اون شخصی از قوم قیام میکنه و ذکر کردن تو بهار. روایت دست فقهای قبلا بوده، روایت رو ذکر کردن، در حال که ذکر کردن باور نمیکردن. گفتن روایت بالاخره داریم که یه زمانی از قوم یه کسی قیام میکنه و قیامش هم به حق است و مردم رو دعوت به خدا میکنه و طاغوت رو کنار میزنه و او زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام شد. بله، امر به ولایت اصلا میشه ریشه کار. وقتی گفتیم امر به ولایت، این معناش همینه. یعنی ما داریم اهم میکنیم که باید ولی ما کسی باشه که خدا اجازه داده. الله ولی الذین آمنوا تا آخر. امام حسین علیه السلام دیروزی که زجران اونجا رو مطرح میگن، ما خیلی چیز میتونیم پیدا کنیم. حضرت فرمودن ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. گفتن من منظورم از قیام هم امر معروفه، اما منظورش از امر معروف به نماز که نبود که. نه، یزید وایستاده بود کل اسلام رو جمع بکنه، کعبه رو خراب کرد. اون میگفت اصلا نه علی اسلام و سلام بگه خب صحبه رو جمع بکنه. حتی میگفت وحی نبوده، دروغه. لا وحیان نظر، لا خبران جا اولا وحیان نظر. میگفت نه خبری اومده نه وحی نازل شده. یزیدی هم اون داشت ریشه رو کل رو جمع میکنه. امام وقتی میگن امر معروف یعنی امر به کل دین، میخوام کل دین رو نگه دارم، نه فقط یه گوششه که نمازش یه روزه است، کل دین تو مخاطره بود و با قیامشون این کارو کردن که اگه نکرده بودن الان همه ما بی دین بودیم. حتی اهل تسنن باید بدونن اهل تسنن اگه دینی دارن مدیون کربلا، چون یزید سنی و شیعه سرش نمیشون موقع که اصلا سنی وجود نداشت که، سنی ها زمان امام صادق علیه السلام به بعد فقهشون درست شد. یزید میگفت اسلام نه، کربلا رو میخواست خراب کنه، اگه کربلا خراب شده بود کی الان مسلمان بود؟ نمیشه بگیم شافعی بود، نه زیدی مذهب بود، واقفی بود، نه اون اصلا هیچی اینا رو سرش نمیشد. یزید میگفت هیچی وحی نبوده از خب امام که دارن قیام میکنن یعنی چه؟ یعنی حکومت ها حق امامه، اما آیا امام اطلاع داشتن از شهادتش؟ خب بله اطلاع داشت دیگه، ما چرا انکار بکنیم علم امام؟ امام میدونستن شهید میشن، اما میگفتن با شهادتم من چکار میکنم؟ دین رو حفظ میکنم. حالا اون امر معروف حضرت دایرش وسیع بود، ماها داریم میگیم دایره امر معروف ممکنه محدودتر باشه، اسلام ممکنه تو زمان ما تو مخاطره نباشه، اما بالاخره معروف های جزئی رو بخواهیم هم بکنیم. خب آخرین حرفی حالا امروز بزنیم اینه، اگه یه فقیهی مثل حضرت امام مواجه شد با یه طاغوت، اما میبینه توانایی داره که مردم رو بسیج کنه بلایه طاغوت رو با طاغوت رو بکنه، مواجه رس این کار رو بکنه. حضرت این هم دوره میگن ما زمان فعلی داریم استفاده میکنیم و از 100 سال پیش 200 سال پیش اگه ما هم بودیم این حرفا رو نمی زدیم، فقهای دیگه هم این حرفا نزدن، نگفتنشون دلیل بر این نیست که حالا بگم ما اولین نفری هستیم که داریم این حرفا می زنیم، نه ای توضیح دادن که بعد این الفاظ ممکنه هیچ جا نباشه. خب نباشه، اما میگن فقها اجماع رو این بحث دارن، ولی اون نگفتن یا تقیه بودست یا باور نمی کرد، اما اجماعیه که طاغوت ها راضی به حکومتش نیستن، وقتی راضی نیستن از این بر میگون واجب است بر رهبر آسمانی که حکومت خودشو تشکیل بده، از اون طرف میگیم اگه میتونه طاغوت رو بکنه باید بکنه. وقت برید حالا عبارت امام صادق علیه السلام ببینید، حضرت فرمودن من 34 تا یاور داشتم قیام میکردم، حکومت رو ساقط میکردم، خودم حاکم بود. ببینید این واجبه، نه مستحب باشه یا بگیم مباح مثلا، نه خیلی واجبه، چون حق حکومت با طاغوت نیست، خدای متعال رضایت نداره، به همه مؤمنین هم گفته کافر به طاغوت باشه، ولو طاغوت به زور مسلط به شما، شما به کافر به او باشه. به ابن حنظله گفتن مراجعه نکن به قاضی، نه به منصور دوانقی، منصور که بغداد بود، به قاضی که تو مدینه منصوب بود، اما از طرف کی؟ از طرف طاغوت. از اون گفتن حق نداری به اون مراجعه کنی، برای اینکه مشکلت رو حل کنی با همسایه یا با برادر سر ارث مثلا نزاع داری، بگیم بریم پیش قاضی ببینیم چی میگه. از اون فهمیدن بله قاضی درست هم حکم بکنه مال تو حرام است بگیری. این شدت ها برای چیه؟ میگن مال دار مال شماست، اما به حکم قاضیه منصوب از طاغوت، اون گفت این مال مال شماست، میگن حق نداری مالتو برداری. برای چی ائمه علیهم السلام اینطور کافر به طاغوت شیعه رو بار می آوردن؟ این واضحه، برای چیه؟ راضی نیستن. پس به طریق اولا خود امام وقتی میتونن قیام بکنن باید قیام بکنن، نه اینکه مصلحت باشه. و خراسانیه که اومد پیش امام همین رو گفت، چرا قیام نمی کنید؟ این همه شما یاور دارید تو خراسان رو چه؟ حضرت گفتن چقدر؟ گفت بیش از 1000 نفر. وقتی که می دونید اون تنور رو روشن کردن، گفتن برو تو تنور ببینم، عذرخواهی کرد و نرم. بعد هارون مکی اومد، اون رفت تا گفتن، مدتی هم نشست تو آتیشان. بعد امام به اون خراسانی گفتم تو خراسان چند تا یاور اینطوری دارن؟ گفت هیچی اینطوری چیزی نداری، اینطور آماده باشه بگن برو تو تنو ببین. فهمدم من یاور اینطوری میخوام، اگه داشتم قیام میکنم. الان عرضم تو وجوب است، آیا امام مستحب بود قیام بکنن اگه یاور اینطوری داشتن یا واجب بود؟ میگه واجب. همین حرفو برای فقیه هم میزنی. فقیهی که بتواند مردم رو بیدار بکنه و طاغوت رو بکنه باید این کارو بکنه. تو صدور انقلاب شم الان میگیم واجب است. برای چی میگیم؟ میگیم وقتی فقیه میتونه انقلاب رو صادر بکنه بلا طاغوت های کشور دیگه ساقط نشن، اما انقلاب پیامش بره خب واجب. مثلا زمین سازی ظهور همینه، اون حدیث امام صادق علیه السلام ها تو جلد 60 بهار ببینید، یا خواستید حدیث رو میارم اینجا، یک صفحه و خورده ایه تو بهار جلد 60 باب بلدان حدیث 23 هست. اونجا امام صادق علیه السلام توضیح میدن، یک صفحه و خورده ای تو کتاب بهار اومده، خیلی مفصل هم هست. خلاصش اینه که حضرت میگن علم زمانی فرای رسد از کوفه منتقل به قم میشه. خب دقت کنید، خود امام تو مدینه نشستن، اصلا مدینه رو نمیگن مرکز اسلام، جالبه، میگن مرکز اسلام کوفه میشه، اما یه زمانی از اونجا منتقل میشه به قم، قم میشه مرکز بیان اسلام برای کل جهان. و آخر حدیث توضیح میدن، میگن اون قوم این کار ادامه میده تا فرزندم ظهور میکنه. خب میشه ادامون وجوبی که داریم میگیم، یعنی واجبه من و شما ما واجبه. آیه نفل رو میخواد بخونن، آیه 121 توبه، آیه نفل هم نمیگه مستحبه که، میگه واجبه است. یه دهی همیشه فقیه باشن بعد چکار کنن؟ ولی انزل و قومه هم ازا رجع و الیه لعله هم یحسن. این تبلیغ این واجبه ما تو بحث تبلیغ غیر بحث حکومت، ما بحث تشکیل حکومت رو داریم میگیم، ولی تبلیغ هایی گفتیم و اون قسم سوم میشه. تو قسم سوم امر معروف همین بود، گفتیم بعضی هم میگن امر به معروف، خب تا میگن امر معروف یا تبلیغ دین این منوط به تشکیل حکومت نیست، اهمه دلیل شده اهم از مدعا. ما مدعا ما تشکیل حکومته، اما دلیلی که اومده میگه چه حکومت دستت باشه چه نباشه به تبلیغ دین بکنی، باید امر معروف بکنی. خب لذا کتاب امر معروف تو کتاب های فقها مرتب بوده، 1400 سال بیش از 500 تا کتاب ما میتونیم پیدا کنیم تو کتاب خانا که فقها امر معروف نوشتن. اما بحث حکومت ها چرا ننوشتن حکومت ها؟ در حالی که وقتی حکومت بیاد بهتر میتونه اقامه بکنه، جوابش همونه که یا تغییر میکردن یا فایدهی مترتب نمیدیدن. ما تا اینجا بحثمون تقریبا تمامه، بعد باید وارد بحث ادله بشیم. دلیل وجوب تشکیل حکومت برای رهبران آسمانی چیه؟ دلیل عقلی داره، دلیل نقلی هم داره، روایت بخوام آیه قرآن بخوام میخونه. اما دلیل عقلیشو اول میگیم، علتش اینه، نمیخوام بگیم دلیل عقلی مهمتر از قرآنه، نه، بلکه میخوام بگیم دلیل عقلی منات حکم تو قرآنه. اگه تو قرآن هم اومده یا تو روایت اومده دور ملاکش حکم عقلیست نه تعبدی. تعبدی نگفتن شما نمیفهمی باید حفظ درکت نماز بخونی، اونجا هم بگن باید حکومت تشکیل بدی، بایدی که تعبدی که نیست، اینجا تعبدی دلیل عقلی داره. دلیل عقلیشو توضیح میدیم که به قول امروزی مولا درزش نمیره. وقتی دلیل عقلی گفتیم بعد میرید آیات و احادیث هم بر اساس همین دلیل میگه واجب است ائمه ما یا فقها باید برن جلو و تشکیل حکومت بدن. و فقط حالا بحث رو رها میکنیم، بیا انشاءالله فردا بتونیم بحث رو جمعش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.
سلام نمیدید.